الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود. والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين في جماع قرة عند الرسول الزهراء المتون و مولانا صاحب العصر والزمان فرشادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر کنید. بحث ما در این باره بود که محبت ائمه طاهرین گوهر بسیار گرانبهاییه که اگر این گوهر دم مرگ برای انسان بمونه، انسان باید سرمایه عظیم راهی اون ور عالم بشه. اما نکته مهم اینه کدوم محبت ما را امان از عذاب جهنم احسان که ما با کدوم رنگ محبت میتونیم در عزت الهی داخل بشیم. به خاطر همین بحثی مطرح کرده بودیم که محبت ها و محبین به ائمه طاهرین بعضی ها محبت هاشون محبت ظاهری که اگر انسان محبتش محبت ظاهری شد، انسانی را که با این رنگ محبت در میدان دنیا داره کار میکنه این از گناه جدا نیست. محبت در جانش اونقدر نفوذ نکرده او را از گناه باز بداره. اگر انسان در این مرحله بود چون با گناه گهگاه همدمه، این محبت نمی کنه او را از عذاب امان بده، او را نجات بده. از این مرحله بالاتر محبت واقعی است که اگر انسان به ائمه اطهار محبتش محبت واقعی شد، انسان محب با محبت واقعی هرگز محبوب را اذیت و ناراحت نمی کنه. و چون گناه باعث اذیت ائمه طاهرینه، او از گناه خود را منزه و مبرا داره که دنبال معصیت نره. که ما این دسته دوم را به عنوان افراد اولیاء الله تعبیر آوردیم که انشاءالله در بحثش رو پسر وارد خواهیم شد. دسته سوم افرادی هستند از این دو دسته بالاترند و نام مقدس شیعه به معنای واقعی بر اونها صادقه که اونها با صفات خاصی دارند که انشاءالله اگر خدا عمری عنایت بفرماید در اون بحثم مفصل وارد خواهیم شد. اما بحثی را که شروع کرده بودیم در قسم اول بود که مال محبان با محبت ظاهری بود. اینها به اهل بیت علاقه دارند، واقعا هم علاقه دارند، اما علاقه به اهل بیت به جانشون رو رسول پیدا نکرد و رضا اگر جلوه دنیا برشون جلوه گر بشه امکان لغزیدن دارند و گهگاه همی لغزن به دنیا هم رو میکنن. به دو تا جریان دقت کنید. هفته را که بر ما گذشت شهادت رئیس مذهب سلام الله علیه، به نقل روایات متعدد بیش از 4000 نفر در مکتب درس این امام مظلوم درس میکنن، بعضی در اصول، بعضی در فروع، بعضی در سر، در اعتقادات، در ادعان مختلف از محضر این معدن علم خدا استفاده میگرد. صحابی میگه در مسجدی وارد شدم که 900 حلقه علمی در این حلقه های علمی استادی برای دیگران درس میگفت و محور بحث او قال صادق بود. قال صادق حالا صادقی که 900 حلقه درس که مدرس این حلقه ها محور کلامشون قال این امام مسجد سلام الله بود. اما با این که بالای 4000 نفر شاگرد این امام علیه السلام بودن، وقتی به امام گفتن که آقا چرا علیه منصور قیام نمی کنی؟ این همه شاگرد سرباز ملحد یاورد چرا حرکت نمی کنید؟ دیگه امام دست منو گرفتن، یک بیابانی منو بردن، در اون بیابان یک رمه بز بود. فرمودن به والله اگر به تعداد این رمه من یاور بران بود قیام می کردن، در قبال ظلم منصور سکوت نمی کردن. دیگه رمه را شماردن 13 تا دونه بیشتر. پای بحث ما بالای 4000 نفر بودن، 900 حلقه درس همه قال صادق می گفتن. اما چرا امام دم از غربت و بیاوری می زن؟ چون این محبان محبانی بودن تا دنیاشون در خطر قرار نگرفته باشه یار امام. اگر دنیا بلرزه دنبال دنیاشون میرن نه دنبال امام. لذا با این حلقه های درس ناله و غربت های امام هم محب بودن، هم محبی را که اسیر دنیا بودن. منصور لعنت الله علیه خب خیلی از امام ناراحت به هر حال اون که مظهر کفره با مظهر حق نمیتونه کنار بیاد. امام سلام الله علیه مظهر حق دم که مظهر کفر و الحاده. چطور ظلمت با نور قابل جمع نیست، منصورم با امام صادق قابل جمع نیست. دیگه بکرات بنا گرفت که امام رو از بین ببره، خلاصه این کار را کرد. هم به دفعات متعدد اومد میدون اما نتونست این کار انجام بده. یه بار به ربی گفت که ربی وزیر مشاور بود، مثل امراض که وزیر مشاور معاویه بود، اونم مال منصور بود. بگه من در تمام دوستان فامیلا آشناها از تو نزدیکتر به خودم را ندارم، به هر کی بخوام بگم به تو محرمانه ترشون میگم. بعد میگه این ربی که منصور اینطور با من صحبت کرد، منم یه خورده با منصور سوسه آمدم، گفتم که منصور درستی به من خیلی محبت داری اما مثل منم تو یاور نداری، این تو به پای تو باشه. اگر تو محبت زیاد به من داری منم واقعا در این درگاه نوکر خوبی برم بیدم. حالا چیکار داری؟ گفت همین الان برو از افرادی را که خیلی خشن باشن پیدا کن، به حانه امام صادق برو، در هر حالتی که اوست به همون حال بخوری. یعنی چهره منصور را فرزد گرفته، چهره سرخ شده، رفته به قصر حمرا که قصر حمرا یه قصری بود اگر منصور به اونجا میرست هر کس رو میتندی او را گردن میزد. گفتم انا لله و انا الیه راجعون. منصور با این غضب در قصر حمرا امام صادق را الان این موقع شب میتنده برای دقت امام گرفت. این ربی هم در درون دلش با امام همراه بود، از محبانه دیگه رفتم منزل خود را بین دنیا و آخرت مخیر. اگه دنبال آخرت برم امام را نگارم، خودم بچه ها پس و مقامم زندگی به داد فنا و نابودی. اگر دنبال حفظ خودم موقعیتم مقامم برم، امام رو بهش ندیدم. بین دنیا و آخرت خود را مخیر دیدم، اما دنیا را بین بچه‌ام یک کسی از همه قساوتش بیشتر بود، او را مأمور کردم الان با خانه امام صادق در هر حالی را که امام هست رو اون ملعونم رفت و از نردبون رفت بالا دیوارا اون بر اومد تایینا که امام در حال نمازه، امام را به همون حال سر برهنه پا برهنه اوار یه وقتی امام اومدن، امام به نفس زدن افتاده بودن، اون نانجیر ترحم به امام نکرد، یه من نگاه به امام کردم، به حال امام گریه کردم با خاک عالم به سره، گریه بر امام میکنی بر امام ناراحتی میکنی، اما در قتل امام یا من قاتلش هم میشه، چه محبتی، چه محبتی، تو محب امامی یا محب پست مقام خودتی؟ ها به فرزم تو رو میکشتن، بچه ها تن میکشتن، اون خانه و پست و مقام همه رو ازت میگرفتن، آنچه داریم پدای امام، خب میکشتن شهید راه امام زمان هست. چرا جان جنگ تو گرفتی که جان امام به خطر این امام رو بردن در اونجا، اما ناراحتم نکنه منصور بخواد دست به کاری بزنه. با کمال تعجب منصور با امام خواهی حالت جرمی برخورد کرد که آقا اگر به کسی بدهی داری، قرضی داری، به ما بگو ما ادای قرض کنیم. یه همچه حرفایی رو بعد امام رو برگردوندن. حالا بعدید این وسط صحنه ها بمونه که اول برخورد بدی با امام کرد، به امام توهین کرد، بعدن کل نرمتر شد، گفتم منصور بنا بود به قصد امام گرفته بودی، اما امام با عزت برگردوندی. چطور شد؟ گفت وقتی را که امام اومد یعنی یک اصلی بزرگی آمد کنارم به طور که گنگون هاش به پاها میزد، با عربی فصیح گفت اگر دست امام بلند کنی ما بودم. من لرزیدم و امام با کارش نداشتم، اصلی رو میبینه، زبان فصیح از عبدی میبینه، این اعجاز ها رو میبینه، اما دلی را که ما بر اون بخونه اون تو کار خود شد. خب اینا محبان ظاهری هستن، محبت به امام داره، اما تا کجا دنیاش در خطر قرار بگیره به امام ابراز محبت میکنه تا دنیاش دست نخوره، اما وقتی دنیاش به هم خود یا موقعیتش یا راحتیش یا عزیزانش یا خودش یا آنچه را بهش مینازه از امر دنیا اگر به هم خود دست نخوره، برای همین وقتی را که امام حسین سلام الله علیه بین راه مدینه تا کربلا بود، خونه که از کوفه آمدن آفرم که از کوفه چقدر با یبن رسول الله مردم دلهاشون با شما اما شمشیرهاشون علیه در دل به شما علاقمندن، اما میخوان با تو هم بجنگن و خونت را بریزن. این چه محبتی به کار میاد که به درد میخوری محبت. و این محبت را ما به تعبیر محبت ظاهری آوردیم. اگر دنیاش مطلقا دست نخوره، هیچ جاش نلرزه، یه تکون بدن دست نخوره. این محبت محبتی نیست که ما را امان از عذاب جهنم بده. و رضا جلسه قبلی عرض کردم یه کار باید بکنیم در این مدت کم عمر، اگر کسی در وادی محبت ظاهری است خودش کار کنه، بیاد به محبت باقی ثابت جان سالم بدن بکنه. حالا بناست به محبت باقی بیاد باید چه کار کنه؟ از کردن که در وادی نکبت گناه نمیخوام برن، که اگر در اون وادی گیرم اقل بود باشه ما یه سی گرفت هست و تو نمیخوام برم. بعد یه فقط میخوام بگم حالا من های نکبت گناه در اساس عنوان میخوام با اون بحث کنم. یک، اگر انسان به فکر گناه مبتلاس چیکار کنه؟ چون فکر گناه زمینه اقدام به گناهه. دوما، باید در مشتبهات احتیاط کنیم تا نکبت حرام دامنگیر ما نشه. درباره فکر گناه، یک دلیل عقلی را بیرب آوردن به چند دلیل امشب دارد. شکی نیست که در گناه ظلم است. اگر انسان گناه را انجام داد، به گناه زبانی باشه، گناه چشم، گناه زبان، گناه پا، گناه اعضا و جواره، اگر انسان گناه را انجام داد، در ارتکاب گناه ظلمت سنگین و رضا گناهکار با ارتکاب گناه ظلمت سنگین به جانش آرز میشه. البته خود گناه هم تو مراتبه، گناه مراتب داره. تو یه گناه از یه گناه دیگه سنگین‌تره، جرمشم بالاتره، نگاه به نامحرم کردن گناه ظلمت داره. از اون بالاتر زان دست نامحرم بزنه، گناه بالاتره، ظلمتش هم بالاتره. نعوذ بالله میخواد با نامحرم زنا کنه، باز گناه بالاتر و اقامش هم بالاتر، ظلمتش هم بالاتر. میخواد دنبال غیبت بره، از غیبتو اشد کنن زنا، باز قضیه سنگین تره و شدید تره. در حال در نفس ارتکاب حرام ظلمت سنگین. این مال عمل گناه. اما اگر انسان فکر گناه کرد، این خود دقت بفرمایید، حالا اگر فکر گناه کرد، فکر گناه چون فکر گناه ظلمت داره، اما ظلمتش کم. از ظلمت کم در روایات به تعبیر کدورت دل آورده، دل را کدر میکنه، نه دل را ظلم آورده. وقتی دل انسان کدر شد، این کدورت دل اثر داره و اثر اینه از انسان نشاط در عبادت رو میده. انسان دلش کدر نباشه، به عبادت نشاط داره، به عبادت مشتاقه، به قول ما حال عبادت داره، حال داره به خدا حرف بزنه. اما اگر دل کدر شد، اون حال ازش میده، نشاط در عبادتش کم میشه. نشاط در عبادت که کم شد، این خود یه اثر داره. اون که در عبادت نشاط نداره، به چرد عبادتش هم کم میشه. دوباره اصلا حال داره، میره حرم زیارت کنه، حال که داره یکی زیارت با حال مثلا یه ساعتی میکنه، دوباره حال نداره، یه سلام میده، دوباره اصلا میخواد دعای کمک میکنه، حال داره، یه دعای کمده یه ساعته با عشق و آه میکنه، یه بارم حال نداره، یه نیم ساعته یه رابه سریع میخونه، تمام به زرگیره تمام کردی، میگه حال نداشتن میگه. اگر دل کدر شد، اثر کدورت دل اینه انسان نشاطش در عبادت از بین رفت. وقتی نشاطش در عبادت از بین رفت، به چند عبادت و عبودیت انسان کم شد. وقتی عبادت انسان کم شد، ما یه دونه قاعده داریم، اون قاعده از مسلمات، اون قاعده چیه؟ بین مقامات الهیه و مقدار عبودیت انسان نسبت مستقیم. به این معنا آن که عبودیت دارد نزد خدا مقاماتی، آن که عبودیت ندارد نزد خدا مقاماتی هم ندارد، آن که عبودیتش بالا باشد نزد خدا مقامش هم بالا است، آن که عبودیتش کم باشد نزد خدا مقامش هم پایینه. و رضا بین عبودیت و مقامات الهیه نسبت مستقیمه. خب اگر دل کدر شد به خاطر کدورت دل، نشاط در عبادات تو جان انسان رفت، نشاط که بره عبودیت انسان کم بشه، وقتی عبودیت کم شد مقام انسان افت پیدا میکنه، مقام میاد پایین، این ور میاد پایین. و رضا به خاطر همین یکی از برنامه های اهل معنا اینه در فکر گناه بپا بودن که فکر گناه نکنن. اگر از فکر گناه اومد تو دلی شده همین امشب اصحاب کرد، این فکر رو منحرف کرده است تا فکر گناه از بین بره، ادحال عبادت دست نخوره، اون برکاتی را که به دست آورد برش باقی بمونه. خب این مانه دلیل دومی را که اصلا به دلیل سوم عنایت کنید. این دلیل سوم رو واضحه، یه خود دقت شد، ما هر عملی را که انجام بدیم مثبت یا منفی، هر عملی را که انجام بدیم اگر این اقدام به عمل را بشکافیم باز کنیم، این از چند تا حلقه پشت هم دیگه درست شد تا ما به عمل رسیم. انسان چون مختار هست، با اختیاره، عاقله، با تدبر فکر کار میکنه، تمام اعمال این چند تا حلقه را داره. حلقه اول انسان به اون کار اول فکر میکنه، مثلا مال مثال نماز شب بخونم یا نخونم، اول فکر میکنه و بخونم یا نخونم ثواب داره، بخونم ثواب رو بگیرم یا نگیرم، بعد اول تصور میکنه اصل اون کار. تصور که کردی نه کار میارزه انجام بده، حلقه دوم تصدیق کنم بله چرا نخونم، خب میخونم اگه برکاتیه پیر منم بیاد. بعد تصور تصدیق، وقتی تصدیق کرد حلقه سوم در اون شوق و اشتیاقی پیدا میشه که باید این کار انجام بده تا برکات نصیبش میشه. وقتی اشتیاق در اون پیدا شد حلقه چهارم از تصمیم میگیره، حالا بعد مصمم میشن برای این کار انجام بدن. وقتی از آمد حلقه پنجم جزم، این عزم رو قطعی میکنه، مصمم میکنه، به اصطلاح این عزم رو جزم میکنه که بره دنبال این کار. وقتی حلقه پنجم در کار آمد، جزم کنار عزم آمد، با این جزم حرکت میکنه، او رو به تحرک عضلات جزم حرکت میکنه. وقتی حرکت کم بود در از کار رفت، حلقه آخر اون کار انجام بود. شما در تمام کارها از کار ابتدایی ساده گرفته تا کار بالا، کار منفی گرفته یا کار مثبت، بشکافید این حلقه ها تمام هست تا به عمل آخر که نفس و جان من اون اتیان به عمل انجام گیره. اون مثال اون خسن هوا گرمه، شما تشمیم یه لیوان آب میخوایید بخورید، همین وا کنید این حلقه موجوده، اما تصور میکنید که هوا گرمه آب خوردن، بعد تصمیه به آب خوردن میکنید، بعد مشتاق آب خوردن میشید، بعد از به آب خوردن پیدا میکنید، این از نرا جهاز میکنید، دست طرف لیوان دراز میکنید، لیوان سر همین حلقه وجود داره. از مرحله عزم به بعد و به تغییر شوق مؤکد میگن. چرا شوق مؤکد میگن؟ چون این از مجز منجر میشی به خود انجام بکن. شوق مؤکد میگن. اونایی را که اهل معنا هستن میخوان بالا برن، این مقام که الان دارن میخوان در جا نزنن بیان بالاتر، او رو میگیرن در مرحله فکر که داده تصور آمد تو ذهن، اینجا همینجا جلوشو بگیرن که این دیگه به تصویر نرسه، به شوق نرسه، به از مجهز نرسه، همون اول کار جلوشو بگیرن، خیلی راحت تره براش تا سهل کنه این تصور بیاد و تصویر بیاد، بعد شوق بیاد و شوق محکم بیاد، بعد باید جلوش بایسه میگوه بابا که راحت طرفی بود میگوه بابا بزن. به محضی که فکر گناه اومد تو زن همونجا بیچید هم راحت تره چون دل به اشتیاق نیامده و دلیل دومش هم اینه خب اون مرحله اول که مرحله تصوره هنوز دل مشتاق نشد من بخوام بزنم راحت میزنم اما چه تضمینیه اگر دل مشتاق شد هوس در درونم شعله ور شد وقتی اون هوس سر باز کرد و شعله کشید اونجا بتونم حریف خودم بشم و گناه را نکنم چه تضمینیه. خیلی ها بودن اول کار راحت میتونست از گناه دست بردن اما وقتی به فکر گناه افتادن اون شعله خابیده در درون شعله ور شد و سر باز کرد بی حریف خودش نشدن. زیاد داریم اگر نگاه به خودتونم بدانجید بعضی از ما حالا اقل انشاءالله پاکی 5 سال اقل 10 سال اقل 20 سال اقل اگر از ما یک گناه سرگر نگاه بکنید اول فکر کردیم بعد از فکر اون آتش جیر خاکستر و شعلور کردیم وقتی شعلور شد حریف هوای نفسمون نشدیم گناه رو انجام دیم. حالا گناه گیرن گام اول نگاه به نامحرم مثلا برزا اهل معنا یه هم گام اول میزنن برای همین از اون به تخلیت و سر تحویل و باطن رو پاک در اون رو موازن بشت نداره تکر گناه تو جان بیاد بعد میتاهمت سر گناه ندونی انجام دیم اول برزن اول یه بحثی آدم با یه کسی محجن که آن مثلا فلان موازه فل کبابی داره بانواره مثال حالا من اسمش برده شد آدم وقتی اسمش برده شد نهوره راحت تره یه بره چون کبابی بره برن جلوش بیارن گوشت به مشامش بیار حالا بخواد نخوره خیلی سخت تره. آدم فکر به گناه که گام اول از همینجا رو بزنه که راحت تره تا دل را به شوق بیاره بعد خود گناه نکنه. در همین قضیه اهل معنا فکر گناه اگر به دلشون بیاد کنار این دلیل دوم امشب که با دلیل حقی قبل دلیل سوم شد به دلیل چهارم عنایت کنیم. علمای علم اخلاق علمای سیر سلوک احدی و قائل نیست که گناه لذت نمیده همه دل اخذ برای ماها که ضعیفیم هنوز در گناه تعفن را استشمام نکردیم هنوز در گناه ظلمت را ندیدیم به همین حالت عادی هستیم گناه برا ما لذت نمیده فرزان در روایات فرمودن توبا لمن ترک شهوت حاضره لما ابن لمگره خوش به حال کسی که لذت نقدی دم دست رو ول کنه انجام نده برای یه دونه وعدگاه که نسیه است بعدن میخواد بهش بیدن بهش رو بعد بیدن یک وعدگاه نسیه یک لذت نقدی لذت نقد رو بذاره کنار برای یه وعدگاه نسیه خوش به حاله نمایم زا شهوت نقد لذت احبی هم مکره شده این شهوت نقدی لذت آورد که راحتم گیر انسان میاد طبع ما هم میتنده اگر انسان جلو بیاد تنها چیزی را که انسان میتونه این شهوت نقد و پشت با بزنه یه ارتباط در درون شخصی با خدا یادت گناه کنن لذت داره حالا گناه کردن تمام شد لذتم تمام جواب بده برای خودت آمد بدی چیکار میکنی؟ اون ارتباط درون با خداست که در قبال شهوت نر انسان رو محکم میکنه. اون ارتباط درون با خدا را ما به تعبیر نور باطن میگیم. یک نور در این باطن باید باشه تا مقابل ظلمت گناه محکم باشه. خواه این نور در باطن هر چیز زیادتر بشه انسان از گناه بیشتر بسید نور در باطن هرچه کم رنگ تر بشه انسان به گناه بیشتر تمایل پیدا کنه. خب حالا فرض کنیم یه انسانی رو مثلا با نور 10 درجه در باطن هست، این انسان در باطن یک ارتباط با خدا داره، نوری در باطن داره، دوست در فکر کنه با نور 10 درجه خود درجه خود استقامت کمتر شد اش میاد نور 9 درجه حالا شد 8 درجه 8 درجه باز ضعیفتر شد، لغزیدن بیشتری داره، باز زمان یک بار اون قدر نور باطن را کمرنگ میکنه اگر بگی بگی با یک مثال عینی دست ما تا در حال با حق و عقلی به تو حد بسیده و تا اینجا فرمان واضحه آنچه پیغمبر قبلی فرمود نکن، من پیغمبر بعد یک گام بالا دست تکشم نکن. اگر انسانی شرک در اصطناد در خودش را بده کار فی زیتن مزفر مثل کسی در یک خانه تراکمی سپیدگاهی برد صدر بود خلاق بر خدا انسان سکر ایسان آتش نیفتاد آتش نیفتاد باطن کدورت باطن کدر ما اول کار پر بودیم، اول کار عرض کرده بودیم دل بخود کدورت خب چهار می سلام الله علیه دو تا روایت سرم دارم که من کسر فکر و خود فل معاصی دعت و علی اگر سر دعت و علیه ها اصلا تو گناه هم فکر کنه از گناه سکر مختلف. میخواد بیاره که حدوثن و بقا هم کرد که حدوثن و بقا هم بیش بکنه بکن دیگه مشکل داری بکن دیگه بکیشه اون آتش خاموش درون چاله‌ور میشه گرفتارش هم میکنه حال تا فکر اومد دوزه برگردانه مثلا یه چند تا چرا داره دو دو سه چرا پنگ بشماره این چرا ها چرنجی چند تا لام داره زمین تا صحبه چند مثل اینجا مثلا چند در چنده فکر رو برگردانه به چیزی که فکر کنه فکر راحت که طول باد آمده رو باده مسلطتر شد و دیگه مسلطتر شد راحتتر میتونه این تو از ذهنش بیرون یه بار به اینجا میرسه که فکر حرام به ذهنش نمیتونه راه پیدا کنه چرا؟ چون افکار ذهن رو از حاضر به اختیار کرده خدا رو به حق پیغمبر آل حسن میگن که در این سیر معنوی به همه ما عنایت خاص و رحمت بده یه سلام ها هم بکیسیم اگه انشاءالله عمری باقی باشه هفته بعد بریم به ترک مشتبهات اگر عمدی انسان نمیگه به حلال و حرامه چه باید بکنیم که هفته بعد عرض میکنیم این بوده بس که تمام بشه انشاءالله بریم در بس محبت واقعی و علامت های محبت واقعی اگر انسان محبتش اگر واقعا محبت علامتش چیه در بحث این اولیاء الله لا خوف علیک ولا هم یحزنون در هشت روایت علامت های خوبی بدید شاید در اون بحثی در این علامت ها به ما هم میخوره Thank you. چیزهای عجیب و غریب. رئیس مسجد کبیر ابو الکلی امشب ما به امام رو به نصف آباد امام استاده این مطمئن برای یه منطقه تکیه داده بعد شروع کرد برگر اسیر به شفت نامه در آباد طرف امام نامه رو پرد که به علکه من کار نامه از من نیست، نه نامه خط منه، نه امضا و مهر منه، نامه ها کسیه. چطور به این امام که مظهر قسمت خدا راست به تو دروید؟ بدن اشون که مقدار جسیم بودن چاق بودن آنچنان این زهر به بدن امام کارگر شد که مثل برف مقابل آب این بدن نحیف شد به طور که دم شهاده یه انگار پوستی بر استخوانی بیش نبود این مادرش فاطمه زهرا که در دم مرگ بسیار نحیف شده بود امام اینطور نهی شده بودن دیگه اون اواخر عمر امام بود امام هم بودن که بستگانم همه را حاضر کن همه را حاضر کن در بستر امام هم بودن که این مقدار رقم بالا بود درهم را به فلان کس برید بگید آقا این طرف دشمن شماست درسته فامیل شماست اما دشمن شماست آقا فهمون اکیم نکارتن بیزه اکیم باشم او با من زهره شفاعت ما هزار نفر شرکت کردی اما خدا آمد زمان تو بکنه دیگه بادم که آده دیگه آده دیگه اشو طبعه های تو ببینی طبعه های تو ببینی به جنازه امام گریه میکنی وقتی عشق فرمی با رب رفتن کفن از سر امام باز کردن، صورت امام روی خاک گذاشتن، مدت امام هفتم درون قبر معطل شدن که چطور بر این بدن خاک بریزن، چطور این مظهر علم خدا رو درون خاک نهان کنن. اما به هر حال به هر چاره نیست، امام آمدن بالا رو این قبر رو با خاک پوشوندن. اما امام سجاد هم یه زمانی یک بدنی رو درون خاک نهاد، اما به دو تا مستحب عمل نکرد. یه مستحب این بود کفن از سر میت وا کنند، مستحب بعدی این بود خاک زیر صورت این میت بگذارند. این دو تا مستحب رو امام سجاد انجام ندادن، زیرا امام حسین نه کفنی داشت و نه سری در بدن داشت. اینجا بود که امام سجاد خم شد، لبان مبارک رو روی رگهای بریده گردن حسین گذاشت. دارن بنی اسد نگاه میکنن این امام داره با باباش چه کار میکنه، به امام داره به شدت مثل امر بهار داره گریه میکنه. جایی رو بوسید که پیغمبر نبوسید، علی مرتضی نبوسید، فاطمه زهرا نبوسید، حسن مجتبی نبوسید، حتی نسیم بیابان هم نبوسید. آنجا رو بوسه زد و آمد بالا، خاکها رو به هم ریخت، با انگشتان بالای قبر نوشت: هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. ای قبر حسین به سر علی ابن ابی طالب، تو را با لبان کشته بین دو نهر آب شهید شدند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دست را با آسمان بلند کنید. برای امام صادق همین یه شرف است که به عرض ادب بکنند. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولانا الصادق سلام الله عليك يا الله. ناگا به عزت امام صادق از گناهان ما درگذر، ما را محب واقعی و شیعه واقعی ائمه اطهار قرار بده. به حق این امام ما رو در مذهبمون اهل استقامت و پایداری قرار بده. آنجا که بناس بنرزیم به عزت این امام رو در امان نگه بدار، ما را زینت امام صادق قرار بده، ما را ننگ امام قرار نده، ما را مدافعان راستین مکتبش قرار بده، قلب امام را از ما راضی بگردان، ما را با محبت امام صادق و پدران و فرزندانش از دار دنیا ببرد. به حق این امام ما را عارف به حقشون بفرما، محبت امر از دل ما بیرون مفرما، ما را اهل ولا قرار بده. به حق این امام مریضام و شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون را دوا بفرما. به نالهای امام صادق در نامه خدا بده قسم بودیم که هر کسی بخواد با مکتبش در بیفته و اهل هدایت بیست، به جان این امام نابودش بفرما، شندش را به خودش برگرد. دایا قلب امام زمان از ما راضی بگردان، زمانه فرج بر فرج بفرما، مقدمات ظهور محیا بفرما. دایا فرجش را در زمان حیات ما مقدر بفرما. رهبر معظم این مدافع راستین امام صدر این زمان را در امانت محفوظ بدار، برای تأییداتش و اقتدارش روز به روز بیفزای. آنها که یار رهبرند به حق امام صادق در فناحت حفظ بفرما، آنها که دشمنند هدایت بفرما، و الا به نانهای این امام شبشون رو به خودشون برگردان. امام امت یادگارهای امام مراجع شهدا خدا ما همه رو با این امام محشور بفرما. انجام باشد مدعا از امورشون هست. یه سلامات بگیر.
الحمدلله فیض بردیم چون ایام شهادت امام صادق و امشب هم شب سوم امام صادقه. من خیلی کوتاه عذرخواهی میکنم از اینکه دیر کردم. انشالله بعدی هممون مدینه. دلم کاری به آب و گل ندارد، تو را دارد دگر مشکل ندارد، به دریای تمایت دل بستم از آن که این دریای غم ساحل ندارم. مدینه این ایام یه اعتبار سفر رو بستم، دیگه همین روزا آماده ام میرن مدینه. آیا این شبا بقیه زهرا زائر داره یا نه؟ شاگردان مکتب امام صادق امشب دلتو ببر مدینه. وجودم بی تو باشد چون درختی که هیزم دارد و حاصل ندارد. یبن الحسن یقینا این شبا بقیه زائر داره، اونم مهدی فاطمه. شما امشب برای رئیس مذهب امام صادق شب سوم عزای گرفتید. آقا جانم بدم اما گرفتار تو هستم، مگر هر کس که بد شد دل ندارم. الحمدلله آماده هستی. آقا جان به جز تو ای کرم بخش کریمان، کریمی این همه ساحل ندارد. چقدر آزار و اذیت کردن امام صادقو. آقا جانم بارها نیمه‌های دل شب ریختن تو خانه امام صادق، آقا رو پای برهنه سر برهنه نزد منصور بردن. زهر طلب به کمان تیر غم زبانه گرفت، دل مرا که بسی بود خون نشانه گرفت. در محضر حضرت استاد شاگردان مکتب امام صادق این چند بیت از زبان خود مولا امام صادق براتون بخونم و شما بلند بلند گریه کنید. انگار کنید امشب نشستید پشت دیوار بقی. آقا جانم شجت خیش علی سالها به خانه نشان، زدیده هم همه شب عشق دانه دانه گره. وای 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 ایچه بگی خیلی جان سوزه. هنوز خانه زهرا نرفته بود از یاد سیدا، هنوز خانه زهرا نرفته بود از یاد که آتش از در و دیوار من زبانه گرفت. آقا جانم آقا جانم آخ بمیرم هنوز روز خانه زهرا نرفته بود از یاد، که آتش از در و دیوار من زبانه گرفت. سپاه کفت کاشانه ام هجوم آورد.